احراز، نه هم از واقعی ظاهر که شد میشه احراز دیگه. یعنی شما خودت فکر کنی طاهری، حالا یا واقعا هم طاهری یا به حکم ظاهری طاهری، احراز طهارتی میشه دیگه. یقین موضوعی لازم نیست، احراز حالا یقین یا زن، مهم اینه که خود شخص به این نتیجه رسیده که طاهره، حالا یا واقعا طاهره یا اینکه از طریق اصول عملی و اینها به طهارت خودش بگو رسیده که میشه طهارت ظاهری. بعد اینکه شرط اهم شد از طهارت واقعی و ظاهری، پس اونی که لازم میشه احراز طهارته نه خود طهارت. حالا قطع لازم نیست، اگر قطع باشه میشه موضوع طریقی بله، اگر زن باشه زن نمیشه، حالا قطع باشه میشه موضوع طریقی
اشاره کرد
که مبنی خود آخوند نمیسازه خود آخوند توی استثها وقتی بحث جان تو قطع ولی بحث جانشینی قطع موضوع طریقی میشه که شیخ جانشینی رو قبول داره آخوند قبول نداره، میگه این جانشینی صورت نمیگیره. چرا؟ چون به خاطر اینکه جزء الموضوع واقع استصحاب نمیتونه جاری بشه، کنه استصحاب باید جای جاری بشه که یا تمام الموضوع واقع باشه اونجا میتونه جاری بشه، اما اگر جزء الموضوع واقع باشه نمیتونه جاری بشه. اینو اونجا میگه، اینجا گفت اگر جزء الموضوع هم منشأ اثر باشه استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. الان اینجا اینو گفت دیگه، و چون بخشش طهارت ظاهریه استصحاب درست میشه. شد؟ گفتیم این با حرفی که توی جانشینی استصحاب به جای قطع موضوع طریقی میزنه سازگاری نداره، اونجا میگه فقط تمام الموضوع حسابه، اینجا میگه جزء الموضوع هم باشه کافیه. حرف اینجا درسته، حرف اونجا درست نیست، ولی به هر حال این تنافی توی عبارت کفایه هست.
راست
استاد،
اگر فرض دیروز اگر این شخص جاهل به حکم باشه، این شخص قطع کرده تو ملی جاسر بعد جاهل باشه بعد مثلا یقین پیدا کنیم که اون یقینش اشتباه بوده، حالا این نمازش درست یا نه؟
بله، عرض شد که رو مسلک اجزا ندیه، چون قطعه اجزا توسعه که میداد فقط در امارات بود، ولی اگر قطع موضوعی باشه، موضوعی وصفی باشه که حالت نفسانی قاطع باشه، اونجا عمل صحیحه، یعنی اصلا کشف خلاف نشود، چون تمام المسئله در حالت نفسانی بوده، اونم که داشته.
اون آخه شما داشتیم گفتیم تو مرحله اقتضا تصرف
بکنه، در جایی که تصرف بشه، اینجا که تصرف نمیشه که موضوعی باشه، مگه شما یقین داری که این سفر معصیته خطرناکه میری نماز هم تمام بکنی، بعد معلوم میشه که سفر معصیت نبوده، نمازات صحیحه. چرا؟ چون تو ادله قطع اونجا قطع موضوعی وصفیه، تمام مسئله حالت نفسانی شماست، حالت نفسانی تا این بوده که یقین به معصیت داشت.
مثلا تو باید طهارت،
طهارت طریقی واقع رو میخواد بگه، مثال زدم احراز تو فعلیت، دیروز مثال زدم اگر کسی یقین داشت لباسش نجسه، فراموش کرد، ان غفلتن وارد نماز شد،
یا ان جهلن
فهمید، بعد از نماز فهمید لباسش چی بوده، واقعا پاک بوده و اون قطعش جهل مرکب بوده، این نماز صحیح.
پس تو مرحله اقتضا نیست،
مرحله بالاتر از انشاء، اقتضا و انشاء در عنوان فعلیت. این که شرطیتش اقتضایه، نه یعنی اقتضای مال مسائل و مفاصله، یعنی لولا المانع لصار فعلیا، این رو باشه اقتضا دو تا معنی، اقتضا در مسائل و مفاصله، در واقع اقتضا یعنی اون که مقتضی الا ناقصه، لولا المانع لصار فعلیا. بله لولا المانع لصار فعلیا، و اینجا مانعی جلو فعلیتش رو گرفته، در فعلیت توسعه داره، اما در قبلش که هم اقتضا رو شامل میشه هم انشاء رو، اونجا خصوص واقع، و چون این عملش با مأمور به انشای درست بوده عمل صحیحه، بلن چون اون زمان عمل غافل بوده یا جاهل بوده قصد قربانش هم خدشه پیدا نکرد.
روایت که تمدید مزمنه است تو علل اسم امام واقع اومده،
قبلا هم گفتم اینه توی اون صحیح اولا هم مشابه هست که علامه بحرالعلوم اسم امام باقر رو آورده مطمئن چیز رو عوض نمی کنه. به خاطر اینکه دو حالت داره، یا اونا سندی داشتن که در اختیار ما نبوده، خب این برای ما حجت نیست، یا اینکه اجتهاد خودشون بوده که در اون صورت هم باز حجت نیست.
سند رو ذکر کردیم،
بخون سند.
ابی رحمه الله قال حدثنا علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت لابیه.
تا آخرت هم سمینه حدثت باشه، نمیخواد یه خودکار بریم. متن حدیث هم مثل همینه، یه فرق داره
متنش، ترتیب سوالاتش مثل همین، فقط بعضی زمینه تمام
من اینو بنویسم ببینم. من آدرس شو بگو.
اینم شرایط جلد دو،
در اینم شرایط جلد دو، خب
صفحه 361
باب 80. باب 80 عنوان
بابش
چیه؟ علت و غسل المنی اذا اصاب الصبح. حدیث چندم بابه؟ همین روایت با این سند آمده. سند شده بخونم بنویسم.
ابی رحمه الله
شیخ صدوق عن ابی، خب
قال حدثنا علی بن ابراهیم
ابراهیم، خب
عن ابی،
عن ابی که میشه ابراهیم هاشم،
عن حریز،
عن حماد، عن حریز، خب
عن زراره قال قلت لابی
جعفر، قال قلت لابی جعفر. صدوق 381 پدر 329 علی ابن ابراهیم فوت 307 ابراهیم و هاشم 280 حماد حدود 240 حریز حدود 200 زارم 148 میخوره. من
40 تا
50 تا 10 تا، نه این با توجه به سن میشه. حریز حماد ابراهیم
سه نفر آخر اومدی شورش تقریبا 130 تا.
آره زراره 148 حریز قبل از 200 189 حماد حدود 220. حالا روی مد کار کنیم، ابراهیم هاشم 280 بدونیم حماد و ابراهیم هاشم ممکن افتادگی داشته باشه. بدونیم حماد تا سال فوتش کهیه، اینو من چک میکنم. خب من اینو چک میکنم بعد ادامه سیه اولش
بطوره عبی جفر انهو اصحاب صحابی دمو من الرعاف.
خب معلش هم که هست دیگه،
اگه از ما باور باشه پس دیگه اجتهاد اینش ثابت میشه. گفتیم
اگه
از ما باور باشه
اجتهاد هم باز ممکنه، منتها خیلی زراره میره بالا. زراره در دوره امام باقر به اجتهاد میرسه و در دوره امام صادق به افقه فقها میرسه. ما این ردی اوائل اجتهادش اینجوری بوده، ولی اون منتهاش چی میشده دیگه؟ این در دوره امام باقر زراره مجتهد میشه. امام صادق کلا مجتهد بوده دوره امام صادق، ولی که در امام باقر به اجتهاد میرسه. این اگر در اوائل اجتهادش اینقدر اجتهاد قوی بوده، دیگر این اواخرش چی میشه؟
حدیث لاسوال است که از امام باقر امام صادق که میگین فرض
کلش. اینم خوبه، اونم بده نگاه کنیم، باید تطبیق کنیم. خودکارت بده با بعد حدیث ناتاد مکته خوبیه. اینا رو من کار میکنم همچه جوریه. رو اونم نگاه کنیم، فوت حماد کی بوده، بعد با ابراهیم و هاشم میشده یا نمیشده. حدیث نه خوب بود.
اصلا که یه
حکم
برای موضوعی رفته باشه در این چون
در مقام فعلیت
ظهور احکام در عرف در فعلیت
بعد قرار مثلا سیاوش در تحت یا مثال زالک که میخوان خارق العاده و شرف و سبب
ظهورشون در فعلیت
چجوری تعمیم میدونی چهار اختزاد
وقتی سی در فعلیتی بعدا در اختزادشان بودی از این طرفش نیست چیزی که
حکم یعنی که فهمون در بنای خلافیه
چی اختلافی؟
دایره فعلیت نسبت به دایره انشا میتونه خصوصا باشه دایره انشا
اون انشا و غرض بود که اختلافی بود یه اختزاد انشا و اختزاد بود در اختلافی آخون بگه تصاوی دارن من یک تنی بعدی میگم دایره انشا و این بعدی هم مثلا مثل اسفان بود دایره انشا میتونه قوصه از غرض فعلیت یعنی تحقق اختلاف تو فعلیت هست این نیست اختلاف سر تفسیر فعلیت آخون معنا میکنه به تحقق اراده مولا به اراده نفس نبوی یا ولوی به فعل عباد یا ترک عباد این آخون خدمت شما هر سود آی خوینا تحقق شروط اون هم میگن ابلاغ اختلاف تو فعلیت در اینه اون اختلاف که شما میگید اون بین اقتضا و انشاء نه بین انشاء و فعلیت
الان پس آخون این باید بین طهارت ظاهری هم در مقام انشاء هستش
طهارت ظاهری در انشاء صلات نه لازم نیست باشه
اگه قرار شد طهارت ظاهری در فعلیت باشه
لازم نیست در انشاء باشه دیگه عکسشه اگه در انشاء بود در فعلیت هم هست
من از را متوجه خودم گیج شدم این سیاه بود که فتحه الان ظهور در فعلیت داشت
خب بله
که طهارت واقعی رو
اصل اولی هم اینه که همون در انشاء و اقتضا هم
باشه الان طهارت ظاهری هم که تو فعلیت هست تو اقتضا نمیگه ما ولی لاغر رو تو انشاء باید باشه
قطعا انشاء شده حکم ظاهری رو مسته که جهد حکم واسه اما لازمه در انشاء صلات عقد شده باشه چون حکومت باعث شد که طهارت ظاهری اضافه بشه حکم هم که صرفا به لحاظ فعلیت بود
همین الان فرمود
حج
فعلیت بود
باید
تو انشاء باشه
لا اله الا الله دارم میگم حکم حکومتش نه حکمش حکمش گفتم صلات انشاء شد با طهارت واقعی سیاه بگم لباس رو بشه از اون برم یه حکم ظاهری انشاء شد کل شهین طهارت و تلند و غزه اون یه انشاء هست یا یه انشاء اون با یه غایت اینم با یه غایت اون با یه موادی اینم با یه موادی دو صرف جدا اون طریقی این نفسی اما آخوندین ها مدعی هم در مرحله فعلیت این میاد چون تعارض بدوی میکنه اون میگه نمازش طاهر نیست این میگه طاهر است جمع عرفیش حکومت میشه که طهارت توسعه پیدا میکنه از واقعی و ظاهری این توسعه به لحاظ حکومت بود درست شد؟ و حکومت هم در مرحله فعلیت بود توی انشا که اینه برام حاکم نبودن قطعا چون از دو سه دوتا متفاوت بودن درست این طهارت ظاهری هم قطعا انشا شده درست شد؟ طهارت واقعی هم انشا شده ولی اونی که میومد توسعه میدن این حکومتی که ایجاد میشد تو فعلیت بود چون تعارض بدوی تو فعلیت بود تو انشا که تعارض نداشتن که میخوان بر هم حاکم بشن به توسعه و تضییع بدن اینی که این حکومت توی فعل انتقام به انشاء و اقتضا کاری نداره
این بخواهی مجموع عدل به نگاه کنیم صلات دو تا انشاء داره یکی صلات با طهارت واقعی یکی هم با اون که دلیل
طهارت دو تا انشاء داره یک انشاء شده واسه طهارت واقعی که حکم نفسیه و بر اساس مساله و مفاسد ذات و شیعه یکی هم انشاء شده طهارت ظاهری که سنخش طریقیه و به لحاظ مساله و مفاصل در ظرف شک برای رفع تحیل درست شد؟ طهارت دو تایی شد حالا وقت میخوام فعلیت پیدا بکنه مثلا شما نماز بخونی با طهارت چون این دو تا تعارض میکنه اون میگه طهارت نداره اون یکی میگه طهارت داره آخون میگه جمع و عرفش این میشه این حکومت یعنی طهارت اندشاره اهم از واقعی و ظاهری خب این حکومت توی محل فعلیته به همین جد در مرحله انشا همون طهارت واقعی لباس شرطه لذا اگر کسی این نماز فراموش کرد غافل شد که قصد اومدش خواسته متمشی شد با لباسی که یقین داشت قد کن نجس بوده نماز کن بعد نماز فهمید که لباس در واقع پاک بوده این نماز صحیح میشه چون مطابق باید میشه درست شد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم دو تا ایراد بود ایراد اول که دیروز خوندیم میگو اصلا استصحاب طهارت در صحیح ثانی دیگه درست نداشت. اون مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع زوبسر شرعی. الان حکم شرعی وجوبه، موضوع زو اثر شرعی هم که بگید صلاته، بنابراین طهارت نه حکم شرعی است نه موضوع زو اثر شرعی، پس استصحاب طهارت صحیح بگید نیست. بعد این رو اومد جواب داد، دو تا جواب آخون داد، این جواب از بیرون بود، جوابایی که آخون داد، یک گفت بله طهارت واقعی در مقام فعلیت شرطی است، اونی که در فعلیت شرطه احراز طهارته که اهم از واقعی و ظاهری است که به لحاظ حکومت، ولی که در مقام انشاء و اقتضا طهارت واقعی سر جاش هست، پس طهارت واقعی موضوع زو اثر شرعی هست. مثال هم زدیم اگر کسی یقین داشت به طهارت لباسش بعد فراموش کرد غافل شد، یقین داشت به نجاست لباسش، فراموش کرد غافل شد مشغول نماز شد، بعد از نماز فهمید در لباس نجس لباس بود، اینجا نماز صحیحه، این همون طهارت واقعی موضوع زو اثر شرعی شد با اینکه این آدم احراز طهارت واقعی نکرد. درسته؟ از بنابراین طهارت واقعی چون در لحاظ انشاء و اقتضا باقی بود و همون انشاءش هم ذو اثر شرعی هست، پس موضوع ذو اثر شرعی حساب میشه و استصحابش ایرادی نداره. این جواب اول. جواب دوم، تو همون فعلیت هم ما وقتی بودیم احراز طهارت شرطه، طهارت واقعی رو از شرطیت نینداختیم، از ذی اثر شرعی بودن نینداختیم، بلکه موضوع زی اثر شرعی را توصیح دادیم، گفتیم هم واقعی رو میگیره هم ظاهری رو، بنابراین طهارت واقعی همچنان به عنوان جزء الموضوع موضوع زو اثر شرعی هست، لذا استصحابش ایرادی بید نداره. این اشکالات دیروز بود. بعد لایقال بعدی این حرف هست که اشکال دوم دیگه، حرف شما ثبوتاً درست بفهمید، در مقام ثبوت و تصور ما حرف شما را قبول کردیم، ثبوتاً حرفاتون درست، یعنی میتونه احراز طهارت شرط باشه اهم باشه از واقعی و ظاهری، بعد امام استصحاب طهارت میکرده بود احراز طهارت ایجاد شده، مانعی که بوده مانع ذکری بوده نه مانع واقعی، مثلا نماز صحیح بود، اما این با ظاهر روایت در نمیاد. در ظاهر روایت توی فقره ثالثه وقتی میخواد تعلیل کنه چی تعلیل میکنه؟ میگه لعنکه کنت علی یقین من طهارتک، نمیگه لعنکه کنت احرزت طهاره یا لعنکه کنت محرزت طهاره، یعنی ظاهر روایت حد وسط را یقین به طهارت واقعی قرار داده، نه اینکه حد وسط را احراز طهارت هم از واقعی و ظاهر قرار داده باشه. بنابراین حرف شما ولی ثبوتاً خوب است، ثبوتاً درست میشه که بگیم آقا شارع در بتونه مثلا بگیم شرط احراز طهارت بوده، نجاست لباس مانع ذکری بوده، اما در مقام اثبات با ظاهر روایت جور در بگید نمیاد، به خاطر اینکه ظاهر روایت احراز طهارت را شرط نکرده، خود طهارت را شرط کرده، گفته لعنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شکک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. پس تعلیل رو برده روی طهارت واقعی، وقتی برد رو طهارت واقعی الان که شما فهمیدی طهارت واقعی بگید نداری، پس باید نماز را اعاده کنی، بذار بازم در این با مدعا جور نمیاد، اشکال زنده میشه. اشکال از اول چی بود تو فقره ثالثه؟ چطور امام برای اثبات لا تعید رفت سراغ استصحاب طهارت؟ اشکال این بود، شما چجوری رد کردی؟ گفتید به خاطر اینکه نجاست مانع ذکری بوده، نجاست لباس مانع واقعی نبوده و این آدم علم به نجاست نداشته، احراز طهارت کرده و نماز صحیح بوده، اشکال اینجا کنیده. اشکال دوم میگه ثبوتن همه افراد خوبه، ولی اثباتن در متن روایت علت را احراز طهارت نداشته، خود طهارت گذاشته. و اگر علت خود طهارت باشه الان تو فهمیدی که لباس طاهر نبوده، لباس نجس بوده، پس بنابراین باید اعاده کنی. چطور امام این رو علت برای لاتوئین قرار داده؟ اشکال مفهومه؟ بخونیم تطبیق کنیم بعد جوابش رو بدیم. لا یقال، اشکال نشود که سلمنا ذالک، تسلیم شدیم این مطلب را. کدوم مطلب را؟
این که
طهارت هم از ظاهری و اینکه احراز طهارت شرط باشد، هم از واقعی و ظاهری، نه خصوص طهارت واقعی، اینو ثبوتا پذیرفتیم. لکن مقتضای این تسلیم، مقتضای که ما تسلیم حرف شما بشیم، این می شود که علت عدم اعاده هین ازن که احراز طهارت شرط شد، بعد از انکشاف وقوع صلات در نجاست، یا نقشه چی میشه؟ یا احرازو میشه خبر تکونو، ان تکون علت عدم اعاده احراز طهارت در حال صلات با استصحاب طهارت باشه. علت عدم اعاده بشود احراز طهارت، نه طهارتی که احراز شده با استصحاب. خود طهارت نباید بشه. پس اگر حرف شما درست بود، باید میگفت لعنکه کنت محرزت طهارت، احراز طهارت رو شرط میکردی، در حالی که مقتضای تعلیل اینه که علت برای عدم اعاده، علت برای عدم اعاده، علت نفسها، نفس طهارت است، نه احراز طهارت. پس حرف شما ثبوتن خوبه، ولی اثباتن از روایت در نمیاد. ضرورته که ان نتیجه این قول که میگه لعنک کنت علی یقین من طهارتک، نتیجهش این است که مصلی علی طهاره بوده، نه اینکه او، یعنی که مصلی مستصحب طهاره بود. توی روایت خود طهارت شرط کرده، نه استصحاب طهارت را.
بله. فرق احراز طهارت در حال صلات با استصحاب با طهارت محرزه با استصحاب چیه؟
یه وقت شما میگید احراز طهارت شرطه، حالا اهم از این که واقعی باشه یا ظاهری باشه. یه وقت میگید نه، طهارت واقعی شرطه، و چون استصحاب جای قطع طریقی می نشسته، حالا من با استصحاب به طهارت واقعی رسیدم، همچنان که با یقین میتونستم به طهارت واقعی برسم، حالا با استصحاب به طهارت واقعی رسیدم. درست شد؟ خب تا اینجا معلومه؟ خب این لایقات چی جواب میدین؟ این منافات با ظاهر روایت چی رو جواب میدین؟
به مبنایی که میشه جواب داد، اون که تحریم کشفیه که هیچ مشکلی نداره، نازل منزله علم میکنه، اونی هم که تحریم کشفیه نیست میگه ما یقین به حس عادیت رو به این لحاظ میکنیم،
یقین طریقی هستش.
خب بعد؟
و وقتی طریقه شد یعنی خودش موضوعیتی نداره، هر چیزی میتونه این طریق رو برای ما تشکیل.
خوبه، منتظر یه تیکه رو نگفتی که تیکه اصلی هم بود. اگر شرط طهارت باشه، الان که فهمیدی لباس نجس دیگه، پس باید نماز رو اعاده کنه. چرا امام علت رو میذاره برای لا توید این جمله رو؟
همین اشکالی
نه، میدونم این از جواب ندید. استاد
ما همین جمله کشف کنیم که خودت امام طهارت ظاهر رو شرط میدونستن، مثل باب تنزیلی، یعنی طهارت احراز رو در خصوص طهارت.
خب الان که طهارت ظاهری هم نداره دیگه، الان کشف کنیم که لباس نجس بوده. اینه جواب، این تیکه رو باید اضافه کنیم. امام طهارت واقعی که گفته به لحاظ حال دخول در صلات گفته، نه به لحاظ الان که کشف خلاف شده. میگه لعنک کنت، که اون زمانی که میخواستی وارد نماز بشی، کنت علی یقین من طهارته. داره طهارت واقعی رو میگه که شما زمانی که وارد میشدید فکر میکردی داری. این منافاتی نداره با اهم بودن از واقعی و ظاهری. بله الان فهمیدی که در واقع لباس چی بوده؟ بگید نجس بوده. پس بنابراین اون چه که امام گفته است، گفته یقین من طهارتک، طهارتی میگفته که شما در هنگام دخول در صلات فکر میکردید و شما در هنگام دخول در صلات فکر میکردید طهارت چی داری؟ واقعی داری. چرا؟ حالا یا تطمیه تشریح بودی فکر میکردی واقعی، یعنی از استثناء تطمیه تشریح میفهمیدی، یا اگر از استثناء معذریت منجزیت یا جلوت واسه میفهمیدی این استثناء رو جای قطع طریقی قرار میدادی، ازا فکر میکردی که طهارت واقعی داری. الان که کشف کردی که در واقع لباست بگید نجس بوده و چون امام داره به لحاظ حال دخول در نماز سخن میگه، اصلا نیاز نبوده بگه لعنک کنت محرزت طهاره، چون در ظرف ورود در نماز شما گمانت به طهارت واقعی بوده است. درست شد؟ این از این. و بعد اصلا این جمله رو به عنوان صغرا برای کبرای استصحاب بوده، میگه لعنک کنت علا یقین من طهارت فشکر، بعد کبراش میشه برای زیان مقین از دلتن و زیان به شکر و تردیدی نیست که اونی که صغرای استصحابه و مستصحب شماست طهارت واقعی است، نه احراز طهارت. یعنی شما طهارت واقعی رو استصحاب میکنید، با استصحاب به احراز طهارت میرسید. درسته؟ و وقتی این جمله رو در مقدمتن لکبرای استصحاب میگه، اصلا نباید بگه محرزت طهارت، چون محرزت طهارت بعد از جریان استصحاب. دو تیکیه کلام آخون بفهمید؟ تیکه اول خلع سلاح کرد از طرف مقابل، تیکه دوم حمله کرد کارشو تمام کرد. تیکه اول طرف میگفت یا گفته محرزت طهارت، نگفته گفته الان طهارته و الان شما میدونید طهارت لباس نداشتید، پس چطور شده علت ناتویی؟ جواب داد چون علا طهارتی که گفته به لحاظ حال دخول در بگید نماز گفته، نه به لحاظ الان. و اون موقع هم طرف بگید که واقعا طهارت واقعی داره، پس تا اینجا نشون داد که طهارت طهارت واقعی باشه اشکال ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون به لحاظ حال دخول در صلاح شده. بعد یه قدم میاد جلوتر که اصلا محرزت طهارت نباید میگفته، چون این مقدمه جریان استصحاب این جمله گفته شده، احراز طهارت اثر جریانه بگید استصحابه، نه قبلش. این داره قبلش رو میگه، میگه لعنک کنت علی یقین من طهارتک، تو یقین به طهارت لباسی قبل از اون ظن به حسابه داشتی، طهارت واقعی، بعد ظن به حسابه اومد شک کردی، حالا لیسری هم بقیده که هم تن گذر یقینه به شک اولا که اصلا این کبرا موقع احراز طهارت میشه. لذا اگر اصلا میگو کنت محرزت طهارت غلط بود دیگه، ذکرش به عنوان مقدمه برای استصحاب کلام صحیحی بگید نبود. و اون چیزی که الان باعث شده که شما عملت صحیح باشه اینه که شما استصحاب میکردید، این معمول به ظاهری باشید، اون باعث صحت شد. آیا چون صحرای لاتوهاشون یا اینکه به خاطر اینکه بگید زکری بودن بود، یا به خاطر اینکه معمول به ظاهری منسلزم اجزا بود، اون استصحابه بود نه اون طهارت واقعی. پس طهارت واقعی به لحاظ حال قبل از دخول در صلات گفته شده که مستصحب شما بوده، ولی او باعث صحت نبوده، بلکه استصحاب و مأمور به ظاهری بودن باعث صحت بگید نماز شده بوده. فرقش اینه که کنت محرزت طهارت قبل از استصحاب اصلا غلطه، چون شما در هنگام دخول در نماز شک داشتید، با استصحاب
محرزت طهارت
نه، میدونم منطقه اون دیگه مقدمه استصحاب میشه. نه دیگه شما با شما چون شک کردی اومدی طهارت واقعی رو استصحاب کردی دیگه نمون.
ببین استاد ما قبل زن به حساب
یقین به طهارت داشته احراز طهارت اون موقع داشته بعد شک کرد
همون احراز طهارت رو استصحاب
میشه. احراز طهارت استصحاب مستثنا باید یا حکم شرعی باشه شیخ خونه همین اشکال قبلی یا موضوع از او اثر شرعی باشه تو شو استثاب کنی
اینو نفرمید
نه همین اشکال قبلی بود که اشکال قبلی اشکال قبلی این بود که استثاب هم دیاره برگشت به اشکال هم علایی ها اگر میخواست بله اون زمان قبل از زن به حساب تو یقین به طاعت واقعی داشتی و اون موقع احراز طاعت هم داشتی خب بعد شک کردی حالا اون یقینه به طاعت واقعی چکار میکنی؟ استثناء میکنی با این استثناء هنوز احراز طهارت میکنی یعنی شرط نماز رو تعویض میکنی و نماز چی میشه؟ صحیح میشه.
احراز طهارت از حکم عقل میشه
حکم عقله که تو از اون حکومت دیگه یعنی حکم عقل بگو حکم عرف عرف بگی بهتره که جمع عرفی بین عدل است
جزء موضوع حکم شرعی نیستش یعنی حکم عقلی نمیتونه حکم موضوع حکم شرعی واقع بشه برای بنام به جزئیات
بله منتها نکته اینه که در بحث قطع طریقی موضوعی خود آخون اینو رد کرد اون جواب دومش بود که گفت که اگر جزء موضوع بخواد بشه استصحاب صحیح نیست و اینجا توی جواب دومی که دیروز داد لا اله الا خیلی تکرار میشه بس یه صلوات بفرستید
الله
چند دفعه میگم جواب دومی که دیروز داد این بود دیگه گفتش که احراز جزء الموضوع همون جزء الموضوع کافیه برای که بعد گفتید خودش توی قطع موضوع طریقی اینو رد کرده گفته جزء الموضوع کافی نیست و امر عقلی نمیشه حساب کرد ولی جزء موضوع امر شرعی باشه اینجا میگه میشه که همین درسته یعنی میشه بعض موضوع به وجدان و عقلی باشه بعض موضوع به تعبد باشه مجموع زو اثر شرعی باشه ولی اینو قبلا رد کردم. خب اینم از اشکال جواب ایرادی نیست البته این جواب تمام نیست مگر اون که اون شما نکته ای را که گفتیم که امر ظاهری مستلزم اجزا است بگید اضافه کنید ولی اگر مثل شیخ انصاری که این تیکر رو گفته اون زمیمه را نیاورده در قول شریف العلماء مازندران فقط گفته این استصحاب طهارت میکرده خب استصحاب میکرده اگر اون زمیمه که امر ظاهری مستلزم اجزای اضافه بکنید که مای آخون قائلیم این جواب صحیح میشه اگر اضافه نکنید این جواب درست نخواهد درست آقا جان خب لا یقال اشکال دومه که حرف شما ثبوتن خوب ثبوتن احراز طهارت ام از واقعی و ظاهری شرط ولی اثباتن ایراد داره در متن روایت اعم نمیگه میگه کنت علا یقین من طهارته نمیگه کنت محرزت طهاره مثلا لا یقال سلمنا داید خودیم فإنهو یقال جواب میدیم میگیم بله این حرف درسته که ما خدمت در روایت محرزند طهارتک نداره نعم در روایت محرزند طهارتک نداره علا یقین من طهارتک داره این حرف درسته ولی تعلیلی که در حدیث هست به لحاظ حال قبل انکشاف حاله نه به لحاظ بعد انکشاف بعد انکشاف که شما میگی من طهارت واقعی ندارم اما قبل الانکشاف حین دخول در نماز بگید طهارت بگید داریم طهارت واقعی داریم بعد همون رو استصحاب کردیم لکن تعلیل به لحاظ حال قبل انکشاف الحال بوده نه حال بعد انکشاف الخلاف رویت دم لکن تعلیل حال قبل انکشاف الحال بوده بعد این تعلیلم برای تنبیه بر حجیت استصحاب و مقدمتا لل بگید استصحاب گفته شده یعنی برای تنبیه بر این بوده که شأن چنین است کان هناک وجود دارد استصحاب پس یه طهارت واقعی قبل از دخول در صلات بوده بعد شما همون رو استصحاب کردی ولو الان کشف خلاف شده، ولی همون استصحابه باعث صحت میشه، مأمور به ظاهری میشه. ما وضوح استلزام این مطلب به این که اونی که مجری است و مفید است بعد الانکشاف ان یکون المجری زاکل استصحاب، اون استصحاب باعث صحت عمله نه طهارت. و الا اگر طهارت میخواست باعث صحت باشه اعاده نقض نمیشد کما عرفت فعل اشکال. ثم انه میگه همین حرف شیخ انصاری هم زد، ولی چون کبرای امر ظاهری مستلزم اجزا است رو نگفت، همون یه تیکش رو گفت، این خدمت شما عرض شود که ناقص بود. اگر اون زمیمه اضافه بشه حرف درست میشه، ولی اگر نشه این خب باشه قبل انکشاف الحال یقین به طهارت داشته، همون هم استصحاب میکرده معذور بوده، حالا که کشف خلاف شد باید اعاده کنه. باید به حرف شیخ اون امر ظاهری مستلزم اجزای زمیمه بشه تا مطلب درست بشه، و الا جواب کامل نخواهد. ثم انه لا یسه، این اشاره به شیخه، سعی نیست تعلیل لو قیل به اقتضاء امر ظاهری اجزا را که شیخ گفته. چرا؟ چون علیتی که بنابراین قول پدید میاد، این علیت اینه که اون خطاب ظاهری در حال صلات مقتضی اجزا و عدم اعاده است، نه اینکه نقضی از اعاده لازم بیاد نسبت بعد العمل ساکته، مگر اینکه اینی رو که ما گفتیم هم اضافه بکنی. اللهم الا ان یقال، که تعلیل به امر ظاهری یا تعلیل به بگید استصحاب به ملاحظه این زمیمه بوده که امر ظاهری مستلزم اجزا است که قبلا گفتیم، به این تقریب که اعاده اگر قائل بشیم به وجوب اعاده موجب نقض یقین به شک در طهارتی می شود که قبل الانکشاف وجود داشته، موقعی که وارد نماز میشه بگه طهارت داره دیگه، و لازم میاد عدم حرمت اینت بکیه نقض موجبتن لنقض یقین و موجبن لعدم حرمت نقض شرعن، در حالی که نقض طبق استصحاب حرامه. و الا اگر کسی این زمیمه را اضافه بگید نکنه، لازم میاد که اقتضا نداشته باشه اون امر ظاهری اجزا را، یعنی نماز دیگه باید اعاده بشه، در حالی که مقتضی است امر ظاهری اجزا را شرعن او عقلا. فتعمل، که خب این مطلب خودش دوباره مبناییه، یعنی این که ما بگیم امر ظاهری مستلزمه اجزایی واسه که ما جعل حکم مواصل رو توی استصحاب قبول کردیم. اگر کسی جعل حکم مواصل رو توی استصحاب قبول بگید نکند، درست؟ اون موقع دیگه اجزایی هم در کار نخواهد بود، بعد که اجزا نبود کل این تطبیق به هم میریزه، درسته؟ و لذا تنها راه میمونه لاتاد. و لعل همین توضیح که بعد این اضافه بشه مراد کسی بوده که گفتید رد روایت بر اجزا هم بذاری هازا، یکی اون بحثه اینکه نجاست مانع ذکری است نه مانع واقعی، و یکی هم زمینه کردن اینکه امر ظاهری مستلزم اجزای نهایت چیزی است که امکان دارد گفته شود در توجیه تعلیل. حالا اون بحث لاتاد رو هم که از آن تبریزی را گفتیم اون رو هم داشته باشید و صغرای لاتاد. بعد آخر سر جواب آخر را میده شیخ در گفته در درس بحر الفواید از درس شیخ نقل کرده که شیخ در مجلس درس میگفته شما تطبیق این استصحاب رو بر لاتاد بفهمید یا نفهمید، در هر دو صورت به حجیت استصحاب ضربه ای وارد نمی کنه. چرا؟ چون این که این کبرا در استصحاب میگه معلومه، حالا چجوری به این استصحاب میرسیدن به عدم اعاده و زرارم قانع شده فوقش من اونو نفهمیدم، خب نفهمیده باشم حجیت استصحاب خدشه ای درش وارد نمیشه. این عبارت آشتیانی است در بحر الفواید جلد 6 صفحه 370 میگه ذکر الاستاذ العلامه، ذکر الاستاذ العلامه ان التکلم فی فقه الروایه و انها وردت لبیان ای مسئله لا دخل له بدلالتها على اعتبار الاستصحاب فانه انما استفید الاستصحاب من کلیت الکبرى من کلیت الکبرى. حالا سواء فهمنا کیفیت تعلیل حال وجوب العاده ام لا. این هم برانفاه جلشه آخود نمی نرفا قبول داره. آخرش اینه که شما اگه هیچ کمینه رو قبول نکردی لا تعاد نشد، امر زاری مستلزم اجزا رو قبول نکردی، مانعیت ذکری رو قبول نکردی، هیچ کمینه رو قبول نکردی، چگونگی ارتباط استصحاب با لا تعاد با لا تعید و صلات رو متوجه نمیشی. ولی اینکه این استصحاب رو میفهموند کافی است. درجه کبرا میشه استصحاب، تطبیق میشه تعبدی. نه تطبیقش مجمله، اما خود کبرا که معلومه. اینکه تطبیق به هر دلیلی از اعتبار برای ما بیفته کبرا رو از بین نمیبره. کما اینکه ما جایی داریم تطبیق تقیه‌ای سر کبرا حجته. به امام گفتن که آقا به اصطلاح اول ماه رو کی ثابت میکنه؟ گفت زاکه الال امام انصاب سمنا و این افتره افترنا. او تطبیق میداد بر منصور دوانیقی، تطبیق تعبدی بود، تقیهی بود، اما کبرا کبرای درستی بود. اینکه تطبیق مخاب تعبدی بشه یا تقیهی بشه کبرا رو از اعتبار نمیدازه. یعنی نه چی باید نفهمیدیم این چجوری از استصحاب به لاتوید رفته، اینو نفهمیدیم. استصحابو که فهمیدیم اون حجته. علاوه که شنچه این است موجب نمیشود اشکال در تعلیل و عجز از تفسی از این اشکال. این که من نتونستم تعلیل رو بفهمم و از خلاص نشدم از اشکال چگونه یه تعلیل، این لا یوجب اشکال است. این اشکال هم مفهوم لا یوجبه. لا یوجب اشکال را در دلالت روایت بر استصحاب. دلالت روایت بر استصحاب لازمون علا کل حال، حالا چه مفادش قاعده استصحاب باشد چه قاعده یقین باشد، چون بالاخره اون اشکال است. شما قاعده یقین هم بگید کیفیت تطبیق معلوم نیست. بداعت عدم خروج این کلام از قاعده یقین و قاعده استصحاب. فتعمل جیدن که اگر قاعده یقین باشد مشکل بیشتر میشه، به خاطر اینکه توی قاعده یقین باید زمان یقین و شک یکی باشن، درسته؟ در که ما یقینه به رؤیت دم را قبل از اصابه بعد از ظن به اصابه قبل از نماز نداریم. اونی که تو روایت داریم فقط داریم چی؟ لم ار شیئا، نداریم که یقینه به طهارت پیدا کرده بود. الحمدلله رب العالمین.
چه
تست سوال لازم نبود کلها و میاد هر چند قاعده یقین بکنیم؟ نه، این اشکال هست. چه مفاد قاعده حساب چه قاعده یقین دلالت
رو
درست
نمی‌کنه.
دلالت رو درست نمی‌کنه. قاعده یقین نمی‌تونه باشه، چون با تعملش گفتم. به خاطر اینکه